ساعت 11 صبح در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. ظریف، کری و اشتون شامگاه شنبه نشست سه جانبه دیگری برگزار کردند. کیف میگوید شمار نیروهای روسیه در خاک اوکراین به 7500 تن میرسد. و دبیرکل سازمان ملل حمله به اتوبوس در شمال کنیا را محکوم کرد. سلام، صبح بخیر، رضا ولی‌زاده هستم. در این بخش خبری همراه شما با 15 دقیقه خبر و گزارش. در حالی که مهلت توافق موقت هسته‌ای فردا به پایان خواهد رسید، عصر دیروز محمد جواد ظریف، جان کری و کاترین اشتون برای چهارمین بار طی روزهای اخیر نشستی سه جانبه برگزار کردند. ساعتی پیش از این نشست جان کری گفته بود بین طرفین شکافی جدی وجود دارد، اما پیشرفت‌های محتاطانه‌ای هم داشته‌ایم. فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان نیز که دیروز به وین رفت، به خبرنگاران گفت دستیابی به توافق اکنون محتمل‌تر از هر زمان دیگری در 10 سال گذشته است. از سوی دیگر جان کری دیروز در تماس‌های تلفنی جداگانه‌ای با نخست وزیر اسرائیل، وزیران خارجه ترکیه و کانادا و همچنین وزیران خارجه 4 کشور عربی حاشیه خلیج فارس به رایزنی پرداخت. وزیر دفاع اوکراین میگوید شمار نیروهای روسیه در شرق اوکراین به 7500 تن میرسد. استپان پولتوراک، وزیر دفاع اوکراین، در بیانیه‌ای که در وبسایت این وزارتخانه منتشر شده گفته است حضور این 7500 نیروی روس در خاک اوکراین باعث بی‌ثباتی شده و مانع از دستیابی به آرامش در منطقه می‌شود. وزیر دفاع اوکراین همچنین خبر داده است که به زودی بر شمار نیروهای مسلح در شرق این کشور افزوده خواهد شد و تجهیزات نظامی بیشتری به منطقه ارسال می‌شود. روسیه حضور نظامیان خود را در خاک اوکراین تکذیب می‌کند. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، حمله به اتوبوسی در شمال کنیا را که 28 کشته بر جای گذاشت محکوم کرد. آقای بان ابراز امیدواری کرد که عوامل این حمله هرچه سریعتر بازداشت و محاکمه شوند. گروه اسلامگرایی الشباب مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. بامداد شنبه مردان مسلح با متوقف کردن اتوبوسی در شهر ماندرا در شمال کنیا 28 مسافر غیر مسلمان را جدا کرده و آنها را به رگبار بستند. الشباب گفته است این حمله را به تلافی بازداشت‌های اخیر در برخی مساجد مومباسا انجام داده است. شهروندان تونس برای انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور امروز یک شنبه به پای صندوق‌های رأی می‌روند. انتخابات امروز سومین انتخابات آزاد پس از سقوط رژیم زین العابدین بن علی در سال 2011 به شمار می‌رود. در انتخابات امروز بیش از 20 نامزد برای تصدی پست ریاست جمهوری با یکدیگر رقابت می‌کنند، اما بنابر نظرسنجی‌ها رقابت اصلی بین رئیس جمهوری فعلی تونس و یک سیاستمدار از دوران بن علی خواهد بود. و جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، که به ترکیه سفر کرده است، دیروز با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور دیدار و گفتگو کرد. پس از گفتگوها دو طرف در نشست خبری مشترک حاضر شدند و از جمله بر ادامه همکاری نزدیک به عنوان دو عضو ناتو و چگونگی راه‌های مقابله با داعش تأکید کردند. تقویت مخالفان بشار اسد و فراهم کردن زمینه انتقال قدرت در سوریه نیز از دیگر موضوعات مذاکره بین دو طرف گزارش شده است. اما در حالی که دور پایانی مذاکرات هسته‌ای بر سر برنامه هسته‌ای ایران در وین با شرکت نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران در جریان است، واکنش‌ها به روند مذاکرات در ایران ادامه دارد. کیان معنوی نگاهی دارد به گفته‌های برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در واکنش به مذاکرات جاری در وین.
در حالی که مهلت رسیدن به یک توافق جامع بین ایران و 5 به علاوه 1 فردا دوشنبه به پایان میرسد، واکنش ها در مورد مذاکرات هسته‌ای در ایران نیز همچنان ادامه دارد. حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، روز شنبه گفت که او از روزهای اول مذاکرات هسته‌ای را یک فرصت می‌دانسته، اما افزود که او همکنون مانند رهبر میگوید که در مذاکرات با آمریکایی‌ها امیدی نیست. فیروزآبادی این گونه استدلال کرد که آمریکایی‌ها حرفایی که در مذاکرات عمان آوردند حرفای اسرائیلی‌ها بود. فیروزآبادی گفت آمریکایی‌ها اکنون ثبات شخصیتیشان دچار اشکال شده است. سرلشکر فیروزآبادی با این همه گفت که اون نقش محمد جواد ظریف و همکاران او را در مذاکرات جهادگونه ارزیابی می‌کند. بنابر تازه‌ترین گزارش‌ها از مذاکرات نهایی در وین، هنوز اختلافات اساسی بر جای خود باقی است. هرچند که محمد جواد ظریف روز شنبه همراه با عباس عراقچی در بالکن محل مذاکرات خیلی کوتاه برای رسیدن به نتیجه مطلوب ابراز امیدواری کرد. در این احوال محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفان نیز گفت نتیجه این مذاکرات هرچه که باشد باید تلاش‌ها بر اساس به گفته او منویات و رهنمودهای رهبری و برای تحقق اصل اقتصاد مقاومتی و دستیابی به خودکفایی در این بخش یعنی فناوری‌های هسته‌ای ادامه یابد. اما نایب رئیس مجلس شورای اسلامی محمد رضا باهنر نیز گفت که در مجلس اعتماد کامل به تیم مذاکره کننده وجود دارد و افزود هیچ نگرانی نباید وجود داشته باشد که مثلا تیم مذاکره کننده تعهدی بدهد که نظام قبول ندارد. در همین حال بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز در مورد گزارشی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن را دو پهلو و با اهداف سیاسی عنوان کرد. کمالوندی ادعای وجود تأسیسات هسته‌ای در منطقه مریوان را بر اساس اطلاعات جعلی عنوان کرد و گفت که متاسفانه آژانس به این موارد تکیه می کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌های خود از سال 2011 به انجام آزمایش‌های انفجار قوی در سایتی هسته‌ای در منطقه مریوان در استان کردستان ایران اشاره کرده که به گفته این گزارش‌ها مبهم و از سوی ایران بی‌پاسخ مانده است.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
در طول 24 ساعت 7 روز هفته هر وقت که دوست داشتید میتونید به ما زنگ بزنید، نظرتون رو در مورد خبرهایی که از رادیو فردا میشنوید و موضوعات مختلف روز به ما بگید و با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، مثل این چند شنونده.
یکی نیست توی مملکت فکر ما بدبخت بیچاره باشه، گشنیم بدبختیم، بوم بعدم میخوایم چه کار؟ بوم بعدم خب بالاخره رفاه و آسایش نمیاره، اینا بوم بعدم برای خودشون میخوان، ما یه حق نخواستیم، حق ملت حق من، این میخوان فقط برای بقای حکومت خودشون، قدرت خودشون افزایش بدن. اگه حق ملت، این ملت این حق نخواسته، بوم بعدم که آب نون نمیشه برای ما. من یک کارگر در بدری هم دارم زیر چادر زندگی میکنم، بالاخره توی شهر زیر چادر با چوب و هیزم دارم بالاخره خودم گرم میکنم.
گیریم که این نظام آخوندی جمهوری اسلامی با گروه 5 به اضافه 1 به توافق برسه، ولی آیا یک نفر در این دنیا هست که به ما ایرانیا بگه که چه تأثیری در حال و روزگار ما ملت در بند و ظلم خواهد داشت؟ چرا سازمان ملل این حکومت رو در ظرف 35 سال محکوم به جنایات در حقوق بشر کرده این مسئله رو جدی نمیگیره؟ همینطوری که تمام دنیا مسئله اتم رو جدی گرفتن، آیا کشته شدن ایرانیان برای دنیا هیچ فرقی نداره؟
اشکان هستم، از انگلیس زنگ میزنم. در ارتباط با این مسئله وصله هسته ای میخواستم بگم که ما با رژیم مواجه هستیم که به هیچ معیار اخلاقی و انسانی باور نداره. اینا برای حفظ موجودیتشون دست به هر کاری میزنن. حالا شما خواهید دید که در مقابل این پرونده وصله هسته ای هم کوتاه خواهند اومد.
مردم توی هفته گذشته دارن با نگرانی مذاکرات رو دنبال میکنن و مثل اینکه به سرنوشت تک تک مردم این مسئله هسته‌ای گره خورده. همه از رسانه‌های خارجی البته دنبال میکنن، چون به رسانه‌های داخلی هیچ اطمینان نمیکنه و طوری مضطرب و نگران هستن مثل اینکه قرار در صورت عدم توافق اعدامشون کنن یا در صورت توافق تناب دارو از گردنشون بردارن. نمیدونم، مردم ندیده بودم اینقدر حساس. همه از هم سوال میکنن، تو نونوایی، تو تاکسی، تو اتوبوس، در نمیدونم بقالی، نمیدونم رهبران هم اینقدر نگران هستن، اونا هم براشون اینقدر مهم هست، دلواپسان چطور؟
منم یه راننده تریلی هستم. از سیرجان تماس میگیرم. خواستم خدمتون دوست عزیزی که گفت من اسکله یک هفته خوابیدم هنوز بار گیرم نیامده و آقای ظریفاتو کنار نکش. خواستم ایشون بگم برادر عزیز من، تو نماینده کدوم رانندی؟ چرا حرف نمیزنی از اون زمانی که وارد اسکله میشی، از اون اولش که بی احترامی مسئولین گارد تا همون بازکوچی و تیکه تیکه بودن آسفالتش؟ چرا از تیکه تیکه شدن جاده سیرجان بندرعباس حرف نمیزنی؟ پر دست اندازه، داری با تریلی با 50 تن بار میفتی توش، محورت خرد میشه، چرا از اون حرف نمیزنی؟ فقط جزیدی به انرژی اتمی، به نمیدونم انرژی هسته‌ای، چرا نمیای بگی چه پولی داری به این پلیس راه میدی؟ چرا اینا رو نمیای گزارش بکنی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بپردازیم به گفتگوی اقتصادی روز. آیا ایران بازار کشورهای همسایه خود را از دست می دهد؟ رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا از فقدان نظام و برنامه مدون برای توسعه صادرات کشور خبر داده و گفته امکان صادرات به کشورهای همسایه هم برای ایران محدودتر شده است. فهیمه خضرحیدری در گفتگو با احمد علوی اقتصاددان در سوئد از او درباره دلایل این وضعیت پرسیده. احمد علوی
دلایل گوناگون این مسئله رو توضیح میده. نخست اینکه کالاهای ساخت ایران دارای مزیت قیمت نیست، چون ساختار تولید در ایران به علت دولتی و رانتی بودن دارای انعطاف لازم و کارآمدی نیست و به همین دلیل قیمت تمام شده کالای ایرانی نسبت به نمونه مشابه گرانتر. یکی دیگه از دلایلی که وجود داره برای اینه که کالای ایران دارای نوآوری، کیفیت بالا و همچنین تنوع هم نیست. به همین دلیل هم است که وقتی بازرگانان ایرانی بازاری رو در کشورهای همسایه یا منطقه‌ای به دست میارن، به محض اینکه رقیبی پیدا میشه اونجا بازار رو میبازن و از اون مناطق به اصطلاح خارج میشن. و این مشکل هم البته مشکل ساختاریه که نهادینه شده و تداوم داشته در سالهای اخیر.
بسیار خوب. نکته دیگه که مطرح هست این هست که خود رئیس اتاق بازرگانی میگوید که ما سیاست مدونی نداریم برای توسعه صادرات. آیا فکر میکنید همین نداشتن سیاست مدون هم اثر داره توی از دست دادن بازار؟
نابسامانی در مدیریت کلان و سیاست گذاری صادراتی امریست که بنگاه‌ها و سرمایه گذاران ایرانی به صورت روزمره اونو تجربه میکنن و البته بخشی از مشکله، اما همه اون نیست. اما مهمتر از اون دخالت دولت و مؤسسات شبه دولتی در اموری که به بخش خصوصی مربوطه و به اونها مربوط نیست. بهترین اقدامی که دولت در چنین شرایطی میتونه انجام بده اینه که امور بخش خصوصی رو به خود اونها واگذاره و تنها به مدیریت زیرساخت‌ها و امور کلان توجه بکنه. دولت میتونه مثلا با مقررات زدایی، کاهش کاغذبازی و مؤثر کردن فرایند نظارت از موانع صادرات کم بکنه، یا میتونه با کاهش تورم و ثبات ارزهای خارجی ریسک بازرگانی خارجی رو کم بکنه. اینا اقداماتیه که دولت میتونه انجام بده، ولی که تا الان نتونسته این نقش خودش رو به خوب بازی کنه.
آقای علوی، رئیس اتاق بازرگانی تاکید میکنه که به دست آوردن همون میزان از بازارهای کشورهای همسایه به عنوان هدف صادراتی هم به خاطر یک رشته اتفاقات بوده در خود بازارهای این کشورها. این رو چگونه ارزیابی میکنید شما؟
خب دلایل زیادی این رو تایید میکنه، چون ورود به بازارهای کشورهای همسایه معمولا در نبود رقبا و غالبا به دلایل سیاسی اتفاق افتاده و به محض حضور رقبا یا فرضاً دگرگونی شرایط ایران جایگاه خودش از دست داده و بازارش ضعیف و سست شده، چون بخش خصوصی ایران که میبایست پیشگام صادرات غیر نفتی باشه دارای جایگاه چندانی در اقتصاد ایران نیست. همچنین کالاها و خدمات صادراتی ایران هم از اون تنوع و نوآوری و کیفیت بالا برخوردار نیستن. شرط حضور پایدار ایران در کشورهای همسایه و اقتصاد اونها رقابت عملی در بازارهای فرامنطقه‌ای و بزرگتره که مشروط البته به شرایط خاصی که فعلا وجود نداره، مثل مسئله تنش‌زدایی یا لغو تحریم‌ها.
احمد علوی بود، اقتصاددان مقیم سوئد، در گفتگویی که فهیمه خضرحیدری با او داشت در مورد بازار کشورهای همسایه ایران و نقش ایران در این بازار میگفت. در وبسایت ما radiofarda.com خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید دنبال کنید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر از همینجا رادیو فردا.